وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز، ممنون و سپاس از اینکه شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو هستید. در ادامه تقدیم یکایک که شما خوبان میکنیم بیقاب بینقاب رو.
بیقاب بینقاب این برنامه غربی ها چگونه فضای مجازی را کنترل می کنند؟ در ایام بحث قوانین کنترل کننده فضای مجازی شاید برای بسیاری از ما این سوال مطرح باشد که آیا در غرب هم فیلترینگ شبکه های اجتماعی وجود دارد یا فقط در کشور ما اجرا می شود؟ پرسشی مهم که در این فرصت بنابر گزارش اتحادیه اروپا از وضعیت شبکه‌های اجتماعی در میان شهروندان قاره سبز به آن پاسخ خواهیم داد.
دکتر اسماعیل مدبر مقدم، پژوهشگر حوزه فضای مجازی:
پاسخ به این سوال شاید نیاز به این داره که ما یه کلن فضای فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و امنیتی جوامع رو به یک نوعی بررسی کنیم. اون موقع میشه گفت که اصلا چرا فضای فیلترینگ در کشورها اعمال میشه، اصلا فضای فیلتر در کشورها وجود داره نداره. با این نگاه که بریم جلو متوجه خواهیم شد که نه تنها در ایران، در دیگر کشورها هم فضای فیلترینگ وجود داره. منتها باید ببینیم اون مبانی اخلاقی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی کشورها در بحث فیلترینگ چقدر نقش‌آفرین هستن. برای مثال من اگه بخوام کشور خودمون رو با مثلا کشور آمریکا مقایسه کنم، میشه گفت که مثلا در خود آمریکا هم فضای فیلترینگ هست. منتها فضای فیلترینگ اونها تو حوزه روش یه تفاوت‌هایی با ما داره. مثلا مباحث فرهنگی و اخلاقی در کشور ما بسیار حائز اهمیت هستن برای بحث فیلتر، اما مباحث مثلا اخلاقی برای کشور آمریکا اونجوری که برای ما مهم هستن و ضرورت دارن، برای کشور آمریکا این ضرورت وجود نداره. و مثلا شاید ما وقتی که میگیم از فیلترینگ مباحث اخلاقی رو مد نظر داریم، در کشور آمریکا شاید نهایتش اینو بگن که مثلا مثبت 18 سال دیگه مشکلی نیست، اما کشور ما چه مثبت 18 چه منفی 18 براش مهم نیست. یعنی فضای اخلاقی حاکم باعث اعمال اون فیلترها و فضای فیلترینگ میشه. شاید برای مثلا کشوری مثل امریکا مباحث مثلا امنیتی تو بحث فیلترینگ بیشتر اهمیت داره تا مثلا مباحث اخلاقی. به همین خاطر در کل دنیا هم کشور ما هم کشورهای غربی آمریکا حتی کشورهای شرقی مباحث فیلترینگی و بحث فیلترینگ هست. اون تا این دیگه میگم بستگی داره به شرایط اون جامعه و مباحث فرهنگی، سیاسی، اخلاقی، امنیتی اون جامعه. اون تا یک بحثی در کل دنیا مطرح هست، مباحث امنیتی تقریبا دیگه مشترک هستن در کل دنیا، در بحث مباحث امنیتی مشترک هستن در اعمال فیلترینگ، و این رو ما هم تو جامعه خودمون هم درک کردیم در سالهای گذشته هم متوجه هستیم. یعنی شما در نظر بگیرید که اگر مباحث امنیتی یک شبکه اجتماعی نقش آفرین باشه در مباحث امنیتی که بره به سمت نافرمانی مدنی و جامعه رو تحریک کنه به اون سمت، آشوب‌های خیابانی رو مدیریت کنه و ترویج این خشونت‌ها رو و وندالیسم رو در جامعه داشته باشه، قطعاً به سمت فیلترینگ میره. که این رو ما تو کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی غربی، شرقی و حتی آمریکا هم به خوبی می‌بینیم. به همین خاطر میشه گفت که مباحث کلی در بحث فیلترینگ در همه کشورها وجود داره، بخصوص در جامعه ما و دیگر جوامع، اما بر حسب میگم ضروریاتی که در اون جوامع. یه بحث دیگه هم کلن تو بحث فیلترینگ ما میشه این رو گفت، فرهنگ استفاده از اون ابزار روز هست. یعنی ابتدا هر ابزار جدیدی، هر تکنولوژی که وارد میشه، یک فیلتر ابتدایی نیاز داره که هم جامعه بسترش آماده بشه و آماده استفاده از اون بشه، همین که خب اون ارائه دهنده های خدمات به این تکنولوژی اینها به یک حد نصابی برسن در بحث توزیع این تکنولوژی. به همین خاطر یک فیلترینگ اولیه‌ای وجود داره و بخصوص کشورهایی که خودشون صاحب این تکنولوژی نیستن و وارد کننده هستن، در اون ابتدا یک فیلترینگی وجود داره، اما خب با مرور زمان هم فرهنگ استفاده از اون جا میفته و هم اینکه ارائه دهنده های این تکنولوژی به اون حد خودشون میرسن برای ارائه این خدمات. به همین خاطر با مرور زمان این فیلترها هم برداشته میشه و روال عادی خودش رو طی میکنه تا زمانی که برخورد نکنه با اون مباحثی که ما مطرح کردیم، مباحث فرهنگی، اخلاقی، سیاسی، امنیتی و اینها. اگر در این حوزه ها تأثیرگذار نباشه و خطوط قرمز رو رد نکنه، اون تکنولوژی و اون شبکه‌ای که خود هم شبکه‌های اجتماعی بیشتر مد نظر هست، اون میتونه کار خودش رو پیش ببره. اما اگر برخوردی داشته باشه و تأثیرگذار باشه در هر کدوم از این حوزه‌ها، قطعاً دولت‌های مختلف در تمام دنیا اینها رو به شدت رصد می‌کنن و تأثیرگذار هستن در بحث اعمال فیلترها.
در پاییز سال گذشته کمیسیون برابری و جنسیتی اتحادیه اروپا FEMM گزارشی با عنوان وضعیت شبکه‌های اجتماعی برای زنان و دختران منتشر کرد. این گزارش به عدم کارایی قوانین فضای مجازی اشاره کرده و بررسی می‌کند که چرا زنان و دختران نسبت به پسران و مردان بیشتر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. این پرسش با بررسی آزمایش‌ها و داده‌های مختلف نشان می‌دهد که تأثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر این قشر تنها با وجود قوانین محدود کننده یا آموزش‌های سواد رسانه‌ای کافی نیست، بلکه لازم است بر تغییر نگرش افراد نسبت به معنای زندگی نیز کار شود. با این حال این نکته در گزارش به طور کافی مورد توجه قرار نگرفته بود، زیرا در میان انبوهی از آمارهای منفی درباره وضعیت زنان غربی در فضای مجازی گم شد.
مسعود بصیری، کارشناس مسائل رسانه:
اون چیزی که در غرب به عنوان برابری جنسیتی شناخته میشه در فرهنگ اسلامی و ملی ما شاید خیلی مورد پذیرش قرار نداشته باشه، از این جهت که ما عدالت رو در برابری نمیدونیم، یعنی که مثلا مرد و زن با هم کار کنن، مثل هم کار کنن، به یک اندازه زیر بار فشار زندگی قرار بگیرن، در محیط های اجتماعی مثل هم حاضر بشن و حضور پیدا کنن. خب این برابری ظلم به زنه، به خاطر اینکه جامعه و محیط بیرون از خانه جوری طراحی شده که بیشتر برای کار و فعالیت سخت و یک محیط مردانه است. به همین دلیل هم وقتی اروپایی‌ها و غربی‌ها صحبت می‌کنن، زن رو مورد ظلم و تعرض بیشتری می‌بینن، از این جهت که اونها برای بکارگیری یک نیروی کار ارزان قیمت 40-50 سال پیش و حتی کمی قبل‌تر زن رو به شدت وارد محیط کار کردن، در یک محیط کار خشن مثل کارخانجات، مثل مزارع و امثاله. خب در این محیط کاملا سخت که برای زنها آماده نشده، طبعا در معرض آسیب جدی قرار میگیرن، هم به لحاظ فیزیکی هم به لحاظ روحی. لذا امروز در غرب یکی از معضلات جدی غرب فروپاشی خانواده و ظلم به زنان در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف هست، علی‌رغم اینکه در فیلم‌ها و در کلام خودشون این رو به گونه دیگه‌ای نشون میدن. چند وقت پیش آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه اشاره‌ای می‌کنه به تعداد زنانی که در روز توسط همسران خودشون یا کسانی که باشون زندگی میکنن کشته میشن و این رو یک فاجعه بزرگ برای آمریکا، برای فرانسه میدونه. فکر میکنم روزانه 3 یا 4 نفر در فرانسه، 3 یا 4 زن در فرانسه به وسیله همراهان خودشون یا اطرافیان و نزدیکان و بستگان خودشون کشته میشن. و خب ایشون یک مراسمی گرفت و اعلام سکوت کرد و خیلی ابراز تأسف کرد. در آلمان همینطور شرایط خوبی برای خانم ها نیست. اون چیزی هم که به این موضوع دامن زده موضوع فضای مجازی و رسانه ها هستن که از زن یک چهره ضعیف، یک چهره غیر واقعی، یک چهره تحت فشار و تحت ستم ترسیم میکنن برای این که بتوانند اون رو بیشتر وارد جامعه کنن و به خصوص دستگاه ها و کارتل های اقتصادی غربی این دستور کار رو برای خودشون در نظر گرفتن که به هر شکل ممکن شده بتونن از این نیروی کار ارزان قیمت بیشتر استفاده کنن. و البته متاسفانه به دلیل آزادی های بی حد و حصر جنسی که در غرب متاسفانه به وجود اومده و محیط کار و اداره هم که بیشتر یک محیط مردانه هست و اساسا ذات کار بیرون یک ذات مردانه داره، زنها بیشتر در معرض آسیب قرار میگیرن و قانونها و اقدامات بازدارنده هم نمیتواند اثری بر کاهش این ظلم و تعدی و تجاوز به زنان و حقوق آنها در عرصه‌های مختلف بشه. همینطور که در غرب متاسفانه اتفاق نیفتاده و آماری میگفت در از سال 2015 تا 2021 اگر آمار دقیق در ذهنم باشه بیش از 2500 زن در بازداشتگاه ها توسط پلیس مورد در واقع تجاوز و مرگ قرار گرفتن.
به دلیل نگرش تجربی، راه حل‌ها مجدداً بر آموزش و پیگیری میزان موفقیت قوانین کنترل متمرکز شده بود. بنابراین اروپا به قانون فیلترینگ و تأثیرات آن اعتقاد داشت، اما می‌خواست این قوانین بار روانی دختران و زنان اروپایی را کاهش دهد تا از بروز افسردگی و اضطراب جلوگیری شود. آنان به این نتیجه رسیدند که سلامت جسمی و روحی زنان شرط ضروری برای ایجاد یک جامعه قوی است. در موج چهارم، فمینیسم اصل توانمندسازی زنان در دسترسی به فضای مجازی مورد تاکید قرار گرفت و هدف این بود که زنان همانند مردان از حق برابر برای استفاده از اینترنت برخوردار باشند، بدین معنا که اگر شبکه‌های اجتماعی به عنوان بلندگویی برای آزادی بیان عمل می‌کنند، زنان نیز باید سهمی در این فضا داشته باشند و از آن برای شکوفایی علمی، اجتماعی و حتی جذب افراد به پویش‌های فمینیستی بهره برداری کنند. اما آیا واقعاً چنین چیزی محقق شد؟ گزارش سال 2023 کمیته برابری و جنسیتی اتحادیه اروپا به بیان واقعیت‌های متفاوتی پرداخت. این گزارش تأکید می‌کند که زنان و دختران به دلیل تفاوت‌های ذاتی آسیب‌های بیشتری از شبکه‌های اجتماعی متحمل می‌شوند و این آسیب‌ها در موقعیت‌های برخط بیشتر نمایان می‌گردد. این تفاوت‌های ذاتی به تعریف نقش‌ها در خانواده و جامعه مرتبط است و از این تعاریف کلیشه‌های جنسیتی در فضای مجازی شکل می‌گیرند که بر رفتار کاربران تأثیر می‌گذارند.
دکتر جواد یوسفی، کارشناس مسائل رسانه.
ببینید، در خصوص این موضوع و گزارشی که کمیته برابری و جنسیت اتحادیه اروپا در خصوص آسیب دیدن بیشتر بانوان در فضای مجازی مطرح کردند، اینها همون نکات و اتفاقاتی بوده که خب سنوات قبل ما در داخل ایران خیلی وسیع و موسع نسبت اون صحبت‌هایی رو انجام دادیم. ولی خب متاسفانه چون شرایط و فضای عمومی رو به سمتی منتقل می‌کنن که این حرف‌ها قرار شنیده نشه، طبیعتاً برخی اوقات مخاطبین، برخی مخاطب داخلی ممکنه این گفتگوها رو جدی نگیره. در فضای مجازی دقیقاً همانند فضای حقیقی، یعنی همین فضایی که ما در درونش داریم زندگی روزمرمون رو انجام میدیم، دین اسلام آن قیدهایی رو که گذاشته، اون قیدها برای آقایان یا برای خانومها، این قیدها قبل از هر چیزی که بخواد محدود کننده باشه مسون کننده است. برای کی؟ برای خانومها و بانوان. ببینید اصولا مواردی رو که اسلام برای روابط بین زن و مرد تعریف کرده، روابطی است که در آن مرد متعهد میشه. ببینید حتی ما در ازدواج موقت هم شاهد این هستیم که مرد باید یک سری قوانین و یک سری مثلا آن چیزی که ما ملاحظات شرعی لحاظ میکنیم رو رعایت بکنه و مقید به انجام یک سری کارها هست. یعنی اصولا آن چیزی که دین اسلام برای روابط بین زن و مرد تعریف میکنه، روابطی است که تعهد آقایون رو میبره بالا. اما در یک رابطه لجام گسیخته و یک رابطه ای که خارج از حدود تعریف میشه، به دلیل اینکه آقایان، حالا اینکه من میگم آقایان، یه زمانی میگفتن آقا مردان ایرانی، نه، ببینید وقتی این رو یک جامعه اروپایی داره تعریف میکنه، چون این ذات و خصلت هستش که در درون مرد و زن خداوند متعال نهفته، مردها اصولا در تمام جوامع آسیبی که از رابطه بین خودشون و یک بانو و یک خانم دیگه اتفاق میفته کمتر میبینن، آسیب کمتری رو میبینن. یعنی اگر در یک ارتباطی به هر دلیلی این ارتباط قطع بشه، طبیعتاً اون فردی که بیشترین آسیب رو میبینه بانوان هستن، طبیعتاً به دلیل آنکه بالاخره روحیه احساسی بودن، روحیه وابستگی بودن در بانوان بیشتر هست، و اگر خدایی نکرده در یک رابطه‌ای مورد سوء استفاده قرار بگیرن یا به عنوان یک ابزار، کاری که الان جامعه غربی بیش از یک قرنه که خلاصه این نگاه رو متاسفانه در مورد بانوان داره، به عنوان یک ابزار داره نگاه میکنه ازش استفاده، در نگاه ابزاری طبیعتاً مردها کمتر ضربه میبینن تا خانم ها. علت این موضوع هم همینه. حالا در فضای مجازی این اتفاق بیشتره. چرا بیشتره؟ چون شما در فضای مجازی با داشتن یک تلفن همراه اصولاً در نهان زندگی خودتون، شما در روابط اجتماعی حتماً باید در بیرون از خانه باشید و دارای تعامل اجتماعی باشید و اتفاقی بیفته. اما در فضای مجازی فرد در اتاق خودش نشسته و عملا ممکنه اقداماتی رو انجام بده که به سادگی در محیط اجتماعی نتونه. و حالا اگر قرار باشه که متاسفانه وجود هم داره، فرقی هم نمی‌کنه در تمامی جوامع، باز در این ارتباط نگاه به زنان، نگاه به بانوان، نگاه ابزاری باشه، باز مجدداً اون چیزی که اون فردی که آسیب می‌بینه خانم ها هستند. ببینید خانم ها در خانواده نقش و رکن اساسی رو دارن. یعنی اصولاً پایه یک خانواده با مدیریت بانوان میچرخه. حالا ما این بانو رو ورداریم در فضای مجازی بگذاریمش به عنوان یک عرصه نمایان و نمایشگر، یعنی یک فردی که قرار خودش رو از این به بعد در فضای مجازی تبدیل بکنه به حالا آن چیزی که مثلا ما بهش میگیم اینفلوئنسرها، این افراد اتوماتیک بعد از یک مدتی چون دارن مورد استفاده ابزاری قرار میگیرن و بعد از یک مدتی به صورت کامل رها میشن و کاملا اون دنبال کننده های خودش رو اصطلاحاً اون کسانی که حالا پیگیری میکردن از دست میده، و بانوان به دلیل احساسی بودن، به دلیل اینکه خداوند متعال ذات خانم ها و بانوان را احساسات قرار داده که اصلا با همون احساسات میتوانن محیط خانواده رو مدیریت بکنن، مردها رو در خانواده، فرزندان رو در خانواده مدیریت بکنن، این آسیب به شدت به احساسات خانم وارد میشه. ما شاهد اون هستیم که برخی از این بانوان متاسفانه دچار افسردگی های شدید، دچار رفتارهای نابهنجار اجتماعی با خودشون، حتی با خانواده، با فرزندان، با دوستان، با محیط کار، و خب این آسیب ها متاسفانه ما شاهد هستیم که وجود داره و وجود خواهد داشت.
یکی از تفاوت‌های ذاتی بین پسران و دختران در میزان خطرپذیری است که در فضای مجازی بیشتر مشهود است. از شواهد آن هم تحقیق بر بیش از 220 هزار نوجوان در آمریکا و بریتانیا در سال 2020 بود که می گفت مسائل روانی دختران به جهت استفاده از شبکه‌های اجتماعی در حال افزایش است. اما برای پسران این موضوع چندان مشکلی نداشته و یا اینکه آنان خود را بیشتر درگیر بازی می کردند یا در مورد دیگر که در سال 2018 از بین 10,000 نوجوان بریتانیایی انجام شد گزارش اعلام می کرد دختران با کمتر از 3 ساعت بودن در شبکه‌های اجتماعی 26% بیشتر احتمال افزایش علائم افسردگی را دارند، در صورتی که برای پسران تنها 21% بود و این آمار با افزایش زمان در بالای 5 ساعت سطح آسیب پذیری دختران را به 50% و برای پسران به 35% می‌رساند. فرصت‌های برابر مورد نظر فمینیست‌ها در استفاده از اینترنت آسیب‌هایی به همراه داشت که بار اصلی آن بر دوش دختران نوجوان بود و باید به طور جدی با قوانین محدود کننده و فیلترینگ پیگیری می‌شد. اما نکته اینجاست که فمینیست‌ها به تفاوت‌های ذاتی میان زنان و مردان توجه کافی نداشتند و این موضوع می‌تواند به موقعیت خودشان به ویژه در سنین نوجوانی آسیب برساند. پس از انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش مشکلات روانی در میان دختران، محققان اروپایی و آمریکایی به بررسی علل برخی از این مشکلات پرداختند. با تحلیل آمارها، پژوهشگران دریافتند که زنان بیشتر به منظور تقویت روابط اجتماعی و برقراری ارتباط در شبکه‌های اجتماعی با محوریت بصری فعال هستند، در حالی که مردان به دلیل تأمین نیروی اقتدار خود بیشتر بر امور سیاسی متمرکزند. به همین دلیل حضور زنان در شبکه‌های نظیر اینستاگرام، پینترست و فیسبوک بیشتر از مردان است، در حالی که مردان غالباً در توییتر فعال‌ترند. این وضعیت به دلیل تغییرات هویتی و سبک زندگی برای زنان غربی چندان مثبت ارزیابی نمی‌شود و بار روانی آنها را افزایش می‌دهد. مسائلی مانند آزار و اذیت آنلاین، اعتماد به نفس پایین، تصویر منفی از بدن خود و نارضایتی را به همراه دارد. مشکل اساسی بر سر دیدن یا ارسال تصاویر است که میتواند بر برجسته شدن یا پنهان ماندن جنبه‌های زنانه منجر شود.
دکتر علیرضا محمدرو، کارشناس مسائل رسانه.
در باب این که قوانین کنترل کننده در حوزه فضای مجازی چرا باید مورد توجه قرار بگیره، خدمت شما عرض شود که چند تا نکته های اهمیت، از جمله اونها بحث حقوق کاربرانه که حقوق کاربر باید در فضای سایبر و فضای مجازی حفظ بشه. به چه معنا؟ به این که بتونه دسترسی تکثیری به اطلاعات داشته باشه و از طرف دیگر باید بتونه اطلاعات خودش رو از جهت مراقبتی و حقوقی نسبت بهش اشراف داشته باشه و مطمئن باشه نسبت به این ماجرا. اگر قوانین کنترل کننده نتونه حقوق کاربر رو و داده های کاربر رو و حریم خصوصی کاربر رو نتونه حفظ بکنه و قوانین در این باب وجود نداشته باشه، بحث سرقت اطلاعات، بحث در واقع محترم نبودن و در امن نبودن فضای شخصی و حریم خصوصی افراد مطرح است که در واقع بارها و بارها در اخبار مورد توجه قرار گرفته در جا به جای دنیا که قوانین کنترل کننده هر جا شل شده، هر جا ضعیف بوده، نتیجهش این بوده که اولین ضربه رو اون کاربر در واقع متحمل شده، چرا که حریم خصوصیش ناامن بوده یا در واقع مراقبت نشده که بتونه در واقع از عکسای خودش، فیلمهای خودش، صوتهای خودش و گفتگوهای خودش بتونه مراقبت داشته باشه، فضای امن خصوصی شخصی داشته باشه که این در واقع برای همه کاربران در شرق و غرب عالم اهمیت ویژه‌ای داره. یکی دیگه از مسئله بحثه که در امتداد این مسئله مطرحه، بحث جرایم سایبریه که در واقع بحث هک شدن، بحث خدمت شما عرض شود که فیشینگ ها، کلاهبرداری ها و مباحثی از این دست که به شدت مهمه برای کاربران که در واقع برای اینکه مجرمان رو در قبال فضای سایبر و در قبال کاربران و در قبال سیستم پاسخگو بکنن نیاز به قوانین کنترل کننده هست. یعنی اینطور نباشه که فضای مجازی جولانگاه یه دی باشه که با تسلط یا تبحر فنی بتونن در واقع از داده ها سوء استفاده بکنند، از افراد سوء استفاده بکنند بحث‌های حقوقی در واقع بحث‌های مالی کاربران رو در واقع مورد هجوم و حمله قرار بدن و همه اینها ما رو به این نتیجه می‌رسونن که قوانین کنترل کننده امر مثبتی است و ضرورت دائمی برای همه سیستم‌ها در همه جای دنیا است و به نفع مردم و به نفع سیستم است. مسئله بعدی بحث‌های خدمت شما عرض شد که اقتصادی است، بحث کسب و کاره، بحث سرمایه گذاری، سرمایه گذار و فضای کسب و کار در فضای امن رقم می‌خوره و اگر فضای امن برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشه و بحث فرار سرمایه میتونه به یه سیستم آسیب بزنه و سرمایه گذار برای ایجاد کسب و کار آنلاین، برای ایجاد فضای بازار، فضای خرید و فروش، فضای در واقع اقتصادی که بتونه معیشت افراد رو در پی داشته باشه و توسعه معیشت افراد رو در پی داشته باشه، لازم و ضروری است که ما با قوانین کنترل کننده مثل همه جای دنیا بتونیم این فضای امن رو برای میهن خودمون و کشور و مرزهای خودمون ایجاد بکنیم در فضای مجازی. مسئله بعضی بحث عدالت در ایجاد رقابت در فضای مجازیه، یعنی اگر فضای آنارشیستی هرج و مرج یا در واقع خدمت شما عرض شود فضای آزاد محض در فضای مجازی وجود داشته باشه و قوانینی وجود نداشته باشه که بتونه کنترل بکنه میزان استفاده کاربران و فضای عادلانه رقابت رو، انحصار طلبی میتونه مسئله فضای مجازی رو تبدیل بکنه به مصادره عده خاص در واقع در فضای مجازی که مسئله از اون حالت نفع عمومیش خارج بشه و یه عده افراد خاص و یه درصد خاصی بتونن از این فضا صرفا استفاده یا سوء استفاده بکنن و این فضای عدالت و رقابت عادلانه و تنظیم فضای رقابت عادلانه ایجاد بکنه که ما در فضای مجازی قوانین ویژه‌ای داشته باشیم. و مسئله بعدی که حائز اهمیت هست بحث‌های هنجاری و فرهنگی است که در واقع در همه جای دنیا این هم در واقع مرسوم بحث تربیت، بحث فرزندان، بحث هنجارهای اجتماعی که در واقع به ضرورت یک هویت ملی، هویت ایرانی و هویت اسلامی است که ما لازم داریم و جزء بنمایه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ماست و اگر نباشد قوانینی که مراقبت بکنه از فضای انتشار داده‌های ناهنجار و در واقع مراقبت بکنه از هویت ما و فرهنگ ما، چه بسا آن نقطه قوت‌های خودمون رو در میان مدت از دست بدیم.
در گزارشی از اتحادیه اروپا به موضوع نظارت نانویی اشاره شده که در آن گفته می شود استفاده از فناوری‌های ویرایش یا دستکاری تصویر در شبکه‌های اجتماعی باعث احساس ناامنی در زنان می شود. در واقع زنان با ویرایش تصاویر خود تلاش می کنند تا در بهترین حالت خود را معرفی و به این ترتیب توجه و لایک بیشتری دریافت کنند. اما اگر این هدف محقق نشود ممکن است به اضطراب و افسردگی منجر گردد. پژوهشگران بر این باورند که ظهور چنین روندی ناشی از فشارهای تبلیغاتی هدفمند در شبکه‌های اجتماعی است، مانند جراحی‌های زیبایی، نوشیدنی‌ها، مراقبت‌ها از پوست، ناخن و مکمل‌های مو. این موضوع در ایران نیز رو به افزایش است و به ترویج سبک زندگی تجملاتی می‌انجامد. آسیب هویتی ناشی از این وضعیت حتی از سبک زندگی نیز مهم‌تر است، زیرا زنان سلفی انداز هنگام بارگذاری عکس‌های خود در صفحاتشان خود را در مقایسه با تصاویر بلاگرهای تناسب اندام می‌بینند. این احساس نارضایتی از جذابیت به سرعت به آنها منتقل و نتیجه اش عصبانیت و خلق و خوی نامناسبی می‌شود که بهبودی برای آنها به همراه ندارد. نکته‌ای که در مقالات سال‌های 2017 و 2018 در مجله تصویر بدن به آن اشاره شده این است که این اقدامات به جنسی شدن زنان در جامعه منجر می شود. به عبارت دیگر بدن و زیبایی زنان به معیارهایی برای سنجش ارزش آنها توسط دیگران تبدیل شده و برای کسب بالاترین امتیاز آنها باید نهایت تلاش خود را در جلوه‌گری به کار ببرند. این نگرش خطرناک امروزه به ویژه در میان نوجوانان، به ویژه دختران 16 تا 18 ساله ایرانی بیشتر به چشم می‌خورد و در سال 2022 در مجله روانشناسی بالینی کودک و خانواده با عنوان طوفان کامل